بسم الله الرحمن الرحیم.
چطور حقوق بشر ریشه الهی داره؟ یعنی چی ریشه الهی داره؟ ریشه حقوق از خداوند است، ولذا شما نمیتونید دین را از حقوق بشر تفکیک کنی، بگی من حقوق بشر و حقوق حیوانات و حقوق گیاهان و حقوق محیط زیست و طبیعت و اینا همه را برون دینی و غیر دینی تعریف میکنم. نه، نمیشه، امکان نداره، توجیه فلسفی محکمی نخواهد داشت. و از این طرف نمیتونی بگی من دین دارم ولی به حقوق حیوان و اشیاء و گیاه و چی و چی و چی کاری ندارم. پیامبر فرمود یک نهال رو حق ندارید خراب کنید و بشکنید اگر بهش نیاز ندارید. ریشه حقوق به چه معنا از خداست؟ به چه معنا نمیشه خدایی باشی و خلقی نباشی؟ نمیشه. این سوره ماعون داره میفرماد تو نمیتونی بگی من خداییم در حالی که خلقی نیستی. نمیتونی بگی من نماز میخوانم اما به یتیم و مسکین کاری ندارم. درسته یا نه؟ هر جا دارم تفسیر برای میکنم به من بگید. داره سوره ماعون میفرماد و این روایات اهل بیت میفرماد نمیتونی بگی من خداییم ولی به خلق کاری ندارم. نمیتونی بگی من خلقیم، خادم خلقم، اما به خدا کاری ندارم. حقوق خلق گیاه و میوه و برگی است که رو شاخه و ریشه حق الله و شریعت خدا میروید و اینا رو نمیتونی از هم تفکیک کنی. این ریشه و این ساقه اون میوه رو میده و اون میوه و اون گل روی غیر این ریشه و ساقه نمیاد. لذا حقوق بشر غیر دینی فقط شعاره، توجیه فلسفی درست و دقیقی نداره. آخرش باید برگردونیش، ارجاعش بدید یا به احساسات یا به این که ما اینجوری دوست داریم. مبنای فلسفی چیه؟ ولی در تفکر اسلامی شیعی، در تفکر قرآنی و دینی ما مبنای نظری و تئوریک داریم برای این کار. خب سوال، مگر خداوند تابع، اصلا تعبیر حق در مورد خداوند میکنیم یعنی چی؟ حقوق مگه اعتباری نیستن؟ حقوق و وظائف در واقع امور اعتباری هستند که پشتوانه حقیقی دارن. در عالم اله، در عالم الوهی اعتبار و قرارداد بی‌معنیه. میگید حق الله و حق الناس با هم گره خورده. در عالم بشری اعتبار حقوق معنا داره. در عالم الوهی اعتبار حقوق یعنی چی؟ حقوق اعتباریست، به چه معنا از حق الله حرف میزنیم؟ میگیم بله حقوق اعتباریست. برای ما که بشریم، چون ذهن ما با اعتبار و قرارداد سر و کار داره، برای ما در روابط انسانها با هم دیگه حقوق قرارداد میشه و اعتبار میشه. خداوند اعتبار کرد این حقوق رو، و الا در ساحت الهی، در ساحت قدسی خداوند، جعل و اعتبار و حقوق به این معنایی که در ساحت بشری از حقوق حرف میزنن معنا نداره. چون در ساحت الهی همه چیز حقیقی است، حقوقی نیست، اعتباری نیست، همه چیز حقیقی است. حقوق رو خداوند اعتبار کرد. اختیارات خداوند اعتباری نیست، اختیارات خداوند هم حقیقی است. حتی خداوند برای ما اگر بر عهده خودش حقی رو تعریف کرده، یعنی خداوند میفرماد برای خودش در قرآن تکلیف تعریف میکنه، حتی اینم برای اینه که ما بفهمیم. مثل کجا؟ مثل کدوم آیه؟ کتب علی نفسه الرحمه. یعنی چی؟ یعنی خداوند بر خودش رحمت را واجب کرد. یعنی خداوند خود را مکلف به رحمت کرد. اینم باز اعتباره. و الا کتبه یعنی نوشتن قانون، قانونگذاری در مورد خداوند اصلا معنا نداره. امر قانونی، حقوقی، اعتباری در ساحت الهی معنا نداره، ولی به زبان اعتبار بیان میشه با اون که در واقع اعتبار و تکلیفی بر خداوند نیست. اصلا تکلیف بر خدا معنا نداره. به اون مفهومی که حق و تکلیف در مورد انسان به کار میره، در مورد خداوند به کار نمیره. حق و ذی حق هر دو رو خداوند آفرید. به این جمله آقاش میگم دقت کنید، اینا مبنای فلسفیه، کاریست که شما میکنید و باید بکنید. کار شما کار اخلاقی، شرعی، حقوقی است، ولی مبنای نظریش چیست در انسانشناسی دینی و در خداشناسی اسلامی و قرآنی؟ مبناش رو توجه کنید. حق و ذی حق یعنی هم بشر هم حقوق بشر، هر دو مخلوق خداوندند. تکلیف چیه؟ تکلیف یعنی تعهد در برابر حق. درسته؟ اصالت با حق یا با تکلیف؟ بله، اصالت با حق یا با تکلیف؟ با حق. اصالت با خداست و حق خدا. همه حقوق دیگر از جمله حقوق بشر از حق خدا نشأت میگیره، چون خداوند ذی حق و حق هر دو رو او آفرید. درست شد؟ بشر رو او آفرید، امکان بشر، وسع بشر رو او آفرید، حق بشر رو او تبیین و تعیین میکنه. تکلیف چی؟ پس منشأ همه حقوق از جمله حقوق بشر خداست و حق خدا. تکلیف چیه؟ تکلیف تعهد در برابر حقه. تکلیف خودش اصالت نداره، تعهد در برابر حقه. بنابراین تکلیف هم بر خداوند معنا نداره. پس نه حقی بر خداست که بشه تکلیف، منشأ حق خداوند است. تا اینجا روشن شد؟ شما حقی جز خدا، حقیقتاً حقی جز خدا و حق خدا ندارید. همه حقوق و تکالیف اعتباری در عرصه بشر و حقوق بشر و حیوان و گیاه و اینا، از جمله حقوق سیاسی، حقوق جنسی، حقوق اقتصادی، نمیدونم انواع اقسام حقوق، شقوق حقوق، همه این حقوق منشأش خدا و حق خداست. اعتبارات باید برگرده به یک حقیقتی، اون حقیقت خدا و حق خداست. بنابراین حقوق بشر خارج از عرصه حق الله تعریف نمیشه، حقوق بشر علیه حق الله تعریف نمیشه منطقا و نباید تعریف بشه. اینا نتیجه داره هر کدوم. رحمت خدا مثلا لازمه ذات خداوند است، یعنی خداوند بر خودش تکلیف نمیکنه که از این به بعد من تعهد میکنم که رحمت داشته باشم. اعتبار پای اعتبار به میان بیاد. رحمت الهی لازمه ذات الهی است. هیچ کتاب قانونی علیه خداوند وجود نداره، قانونی که بر خداوند بشه تحمیل کرد امکان فلسفی نداره. قانون خود خداست، منشأ قانون خداست، قانون قانون خداست، حق و منشأ حق حق خداست. خداست تنها حقیقتی که منشأ همه حقایق و حقوق میشه و به زبان اعتبار بیان میکنن، میگن قانون، و الا قانون برای خدا معنی نداره. به این زبان بیان میشه که ما بفهمیم. قانون فقط حق خداست، بقیه قوانین در چارچوب قانون خدا معنا دارن. حقوق و قانون به مفهوم حقیقیش و به مفهوم علی درباره خداوند معنا داره، به مفهوم بشری و اعتباری در مورد خداوند صدق نمی کنه. این یک نکته. نکته دوم، میگی منشأ همه حقوق خداست و منشأ حقوق بشر حق خداست. اینا رو دارم عرض میکنم که چرا سوره ماعون میفرماد کسی که به این حقوق وفا نمیکنه نمازش هم بخوره تو سرش، تکذیب دین داره میکنه، این دینو قبول نداره. یا امام باقر چرا میگن کسی که به این حقوق اجتماعی اقتصادی توجه نمیکنه این شیعه نیست؟ شما حقوق بشر رو میشمرید، مثلا میگید حق حقوق اولیه رو عرض میکنم دیگه، حالا نه همه جزئیات و مصادیقش، حقوق اساسی مثل حق حیات میگید، از حق مسکن، حق انتخاب همسر، حق شغل، حتی میرسید به حق حاکمیت و حقوق سیاسی. در این منطق همه میشه ریشش خدا، به این معنا که میپرسی چرا بشر حقوقی دارد؟ چرا بشر حقوق داره؟ میگی چون خلق شد. اگر بشر خلق نمیشد و وجود نداشت، بشری که نیست حقوق بشر داشت؟ بشری که اصل وجودش مخلوق خداونده، چون خلق شد حقوق دارد. سوال بعدی، چرا فلان حقوق رو دارد؟ چون این گونه خلق شد. اگر گونه دیگری خلق شده بودیم راجع به بشر از حقوق دیگری باید صحبت میشد. مثال اگر فرض کنید ما بدن نداشتیم، یعنی خداوند انسان رو آفریده بود بدون این بدن، نیاز به قضا و تغذیه نبود، وقت سوال حقوق حق تغذیه معنی داشت؟ معنی نداشت دیگه. اگر بدنی داشتیم که احتیاج به مسکن نداشت، میتونست همه جا زندگی کنه راحت، اگر بدن اونگونه آفریده شده بود ما حق مسکن معنی داشت؟ اگر بدن انسان به نحوی آفریده شده بود که نیاز جنسی درش نبود، یا اصلا انسان‌ها جوری متولد می‌شدن بدون نیاز به پدر و مادر، یعنی نیاز به تعامل زن و مرد، زن و شوهر برای تولد فرزند نبود، وقت حق جنسی معنا داشت یا نداشت؟ نداشت دیگه. محالم که نبود که حضرت آدم و حوا بدون پدر و مادر آفریده شدن دیگه. حضرت عیسی بدون پدر آفریده شد، با مادر فقط، محالم پس نبود. اگر همه انسان‌ها مثل آدم و حوا به دنیا می‌آمدن یا مثل حضرت عیسی به دنیا می آمدن، حقوق جنسی معنی داشت؟ تکلیف جنسی معنی داشت؟ نه. پس ببینید توضیح بر این که چرا منشأ همه حقوق خداوند است و آفرینش الهی. اگر خداوند بشر رو ما رو نیافریده بود، حقوق بشر معنی نداشت. اگر بشر به گونه دیگری آفریده شده بود، حقوق بشر گونه دیگری بود، این جور نبود. پس هم اصل حقوق بشر، هم نوع حقوق بشر که چرا فلان حقوق رو داره، چون فلان جور خاص خلق شده. چرا تکلیف داره، چون برای غایت خاصی خلق شده، برای هدف خاصی در این عالم آمدیم. پس خلقت خداوند، نحوه خلقت خداوند و غایت خلقت الهی در مورد ما، ایناست که منشأ همه حقوق و وظائف میشه. چون تکلیفم تعهد در برابر حقه، مستقل از حقوق بشر نیست. اصل وجود ما مخلوق خداست. اگر نمی آفرید، حق وزی حق معنی نداشت. اگر خدا انسان رو بدون شعور و اختیار می آفرید، یه جوری دیگه خلق میکرد. آدم ها همه بودن اما شعور و اختیار نداشتن. سوال، چیزی به نام حق انتخاب لازم بود؟ حق انتخاب، آزادی. اگر انسان بدون اختیار آفریده میشد، شعار آزادی معنا داشت؟ نداشت دیگه. وقتی امکان آزادی نبود، حق آزادی یعنی چی؟ اگر انسان بدون شعور آفریده میشد، حق دانستن معنا نداشت. حقوقی به نام تعلیم و تربیت جا نداشت، جزء حقوق بشر نمیبود. درسته یا نه؟ پس نحوه خلقت تأثیر گذاشت، خلقت الهی در نوع حقوق بشر، همطور که اصل خلقت الهی در اصل حقوق بشر منشأ اصل حقوق بشره. اگر ما امکان انتخاب نداشته باشیم، حق انتخاب هم معنی نداره. اصلا فرض کن شما حق انتخاب داشته باشی ولی امکان انتخاب نداشته باشی، معنیش چیه؟ آزادی یعنی حق انتخاب. حق همه حقوق آزادی، آزادی در انتخاب همسر، شغل، مسکن، محل زندگی، انتخاب حاکمان، اینا هیچ کدوم وقت معنا و ضرورتی پیدا نمی کرد. چرا حالا معنا پیدا کرده؟ چون خداوند ما رو آفرید، اراده گزینش به ما داد، حق اراده کردن هم پس داد. اگه امکان انتخاب داده، پس حق انتخابم داد. منتها به ما گفت چگونه انتخاب کنید که به نفعتون باشه و به سعادت برسید، و این انتخاب رو چگونه ازش استفاده نکنید تا به شما صدمه نزند. اگر این امکان انتخاب بود، حق انتخاب و انواع آزادی ها و حقوق بشر مطرح میشه و الا مطرح نمیشه. اینم این نکته جنبندی میکنم. اگر خداوند ما را بدون نیاز به مسکن و نیازهای دیگه آفریده بود، یا جنسیت، ما در مورد ما حق مسکن، حقوق جنسی، حق ازدواج، حق انتخاب همسر، اینا هیچ کدوم معنا نداشت و ضرورتی نداشت. به این معنا، دست کم به این معنا، همه حقوق بشر از ناحیه خداوند پیدا میشه، مستند به حق خدا و مالکیت خداست، و حق خداوند اعتباری نیست، مثل حقوق بشر نیست که اعتباری و قراردادی باشه. حق خداوند امر حقیقی است، چون مالکیت خداوند حقیقی است نه اعتباری. ببینید، مالکیت شما به لباس تنتون حقیقی نیست، اعتباری است. اما مالکیت خداوند نسبت به عالم حقیقی است، اعتباری نیست. خدا مالکیتش حقیقی است، حقوقش هم حقیقی است. ما مالکیتمون اعتباری است، حقوقمون هم اعتباری است. مالکیت و حقوق و تعهد ما هم مسئولیت در برابر حق، تکلیف ما، تعهد ما در برابر حقوق ماست، پس اونم به این معنا اعتباری است. همه اعتبارات وقتی ارزش پیدا میکنن که برگردن به یک حقیقتی. اون حقیقت خداست و فرمان خداونده. چون مالک حقیقی خداست. چرا مالک حقیقی است؟ چون خالق خداست. فقط خالقه که مالک حقیقی است. خداوند خالق است حقیقتاً. پس خداوند مالک است حقیقتاً. پس حقوق خدا حقیقی است نه اعتباری. بنابراین همه حقوق دیگری که شما تعریف میکنید و همه مسئولیتایی که تعریف میکنید، اگر نتونید استنادش بدید و ارجاعش بدید به الله و به حق الله و به اراده الله، اون حقوق و تکلیف و مسئولیت ها اثبات نمیشه. لذا اونایی که میگن آقا حقوق بشر میگیم، تعریف کن، میگه حقوق بشر، میگه یکیش هم مثلا اینه که اگه دلم نخواست بچه درست شد ولی دلم نخواست سختش کنم. سخت جنینه، دل بخوایی. حالا وقت از نظر پزشکی دکتر میگه، پزشک میگه، او بحث دیگه یه، اون لازم هم میشه گاهی، اما همینطوری این جزء حقوق بشره. اون یکی دیگه میگه که نمیدونم، معذرت میخوام، هم جنس بازی جزء حقوق بشره. اون یکی دیگه میگه که ارتداد، حق ارتداد جزء حقوق بشره. اون یکی دیگه میگه فلان، اون یکی میگه فلان. این حقوق بشر از کجا آوردی؟ کی گفته اینا جزء حقوق بشره؟ حقوق بشر همه باید برگرده به چی؟ حق الله. تو نمیتونی برای خودت برای بشر حقی تعریف کنی در برابر حق الله. بنابراین که نمیتونی بگی حقوق بشر در برابر شریعت، در برابر فرمان خدا. خداوند یک فرمانی میده، تو بر ضد او یه چیزی رو به نام حقوق بشر تعریف بکنی، به لحاظ فلسفی غلطه. چون بشر از کجا آمد و حقوقش از کجا آمد؟ چون یک حقیقت توی عالم است، خداست، و یک حق حقیقی است، یک مالکیت حقیقی است و او خداوند، مالکیت خداست. هر چیزی به نام حقوق بشر تعریف میکنی باید بتونی استنادش بدی به حق الله و به فرمان خدا و به... بنابراین کسی نمیتونه برخلاف فرمان خداوند چیزی رو جزو حقوق بشر تعریف کنه. روشن شد؟ در نظر چرا نمیشه حقوق بشر ضد دینی یا غیر دینی یا غیر شرعی؟ چرا محاله؟ این یکی از استدلالات فلسفیشه. این عبارت رو دقت بفهمید، نیت چقدر دخالت داره. همه حقوق بشر گفتیم از ناحیه خداست، مستند به حق و مالکیت خدا، اون اعتباری نیست، از اون منشأ پیدا میشه و لذا توسط خداوند همه حقوق جعل و اعتبار میشه، چون او خالق است، پس مالک است، پس حاکم است. حاکم میتونه حکم بکنه، حق و وظیفه تعریف بکنه. مالکیت او حقیقی است، حاکمیت او حقیقی است، پس قانونگذاری او حقیقی است، مثل ما اعتباری نیست. واضع حقوق و تکالیف ما اینه، و لذا حقوق بشر حتما باید ریشه و منشأ تئوریک الهی داشته باشه. استدلال یعنی فقه و حقوق حتما باید توجیه کلامی و اعتقادی و الهیاتی داشته باشه. اگر خدا ما رو نیافریده بود یا طور دیگری آفریده بود، اصل حقوق و نوع حقوق ما سرنوشت دیگری پیدا می کرد. پس آقا حق پیشرفت، حق آزادی، حق عدالت و انواع چیزایی که به نام حقوق بشر نام برده میشه، مجموعه سیستم حقوق و تکالیف بشر، همه این حقوق منشأش اگر اونجا شد، تکوین و تشریع الهی شد، این حقوق باید در اون چارچوب تعریف بشه، نه علیه اون چارچوب. خداوند بر ما حق دارد که اون طوری که ما رو آفریده ما در همون مسیر عمل کنیم. خدا ما رو برای نیل به قرب و کمال آفرید. همه اون چی که در فرهنگ مادی حقوق بشر میگن باید توجیه الهی پیدا کنه تا حقوق بشر باشه. ولی تو بعضی چیزایی که میگن اونا عرض کردیم حقوق بشر نیست. مثلا حق ارتداد، حق ناحق بودن، حق گناه، حق ظلم، حق خیانت، اینا حق نیست، اینا حقوق بشر نیست. امکانش هست، امکان این خیانت و گناه رو داریم، امکان کفر و ارتداد رو داریم، اما حقش رو نداریم. چرا حقش رو نداریم؟ به همین دلیلی که عرض کردیم. خدا خواست ما اراده داشته باشیم و این اراده رو در راه کمال طی کنیم. همه حقوق بشر در امتداد حق الله در راستای فلسفه آفرینش تعریف میشه، نه ضد اون. چون او خواست همه این راه رو برند، شرایط جامعه رو باید مهیا کنیم بیا برای این حرکت دست جمعی الالله. حرکت دست جمعی الالله چیه؟ حرکت در مسیر خدا، یعنی همون حرکت تکاملی، کامل شدن، کمال علمی، کمال عملی، کمال معنوی، طی کردن راه خدا. از اینجاست که مسئله عدالت اجتماعی معنا پیدا میکنه، از اینجاست که آزادی معنا پیدا میکنه، مبارزه با استبداد، استعمار، دیکتاتوری معنا پیدا میکنه. همه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بر حکومت و رابطه بین حکومت و مردم توجیه فلسفی پیدا میکنه. حاکمیت برای اینکه بتونه این حقوق رو ایفا بکنه یه اختیارات و حقوقی پیدا میکنه، اطاعت میطلبه از شهروند. مشروعیت با تعریف اسلامی باز اینجا معنی دار میشه، اینم حقوق سیاسی. حقوق سیاسی هم مثل مشروعیت پس منشأش باز برمیگرده به حق الله. به چه شیوه؟ به همین شیوهی که عرض کردم. او حق دارد ما رو امر به پرستش کند و این پرستش به نفع ماست نه به نفع او. تکالیف، اینا رو خواهش می‌کنم دقت کنید، خیلی جملات مهمیه که متفکران اسلامی ترک کردن. تکالیف ما هم در واقع حقوق ماست. گوش می‌کنید؟ تکالیف ما هم در واقع حقوق ماست. مثلا نماز، نماز میگن تکلیف ولی در واقع حق ماست، حق رشد، چون ما بدون نماز رشد نمیکنیم. تمام اون چی که به نام حق الله میگن یا تکلیف شرعی میگن، مثل نماز، روزه، نمیدونم از این قبیل، همه اینا حق ماست. حجاب، حجاب قبل از اینکه تکلیف مرد و زن باشه حق مرد و زنه. تمام تکالیف ما در واقع و دقیق نگاه کنیم حق ماست، چون به نفع ماست، چون کمال ما در گرو اونهاست، رشد ما اینطور حاصل میشه. خدا که رشد نداره، مگه خدا رشد میکنه؟ ما رشد میکنیم، لذا اینا همه میشه حقوق ما. پس ما حق داریم و تکالیف ما در واقع حقوق معنوی و عقلی ما هستند، حق تکامل ما هستند. حق داریم در جامعه شرایطی داشته باشیم که پرستش خداوند به راحتی و درست صورت بگیره، حکومت، جامعه، ثروتمندان، قدرتمندان مسئولیت بیشتری دارن که شرایط جامعه رو برای این کار فراهم بکنن، موانعش رو از سر راه بردارن. مجازات هایی هم که در دنیا در تکالیف شرعی، حدود شرعی است و بعضیش در آخرته، برای که اونا حق بشر نیست و گفتیم چرا، حق ناحق بودن، حق ظلم کردن که امکانش هست و حقش نیست. چه چیزی باید صورت بگیرد و چه چیزی صورت نگیرد. و آخرین نکته، آیا ما میتونیم خودمون به خودمون حقوق بدیم، حق قائل بشیم یا حقوقی رو از خودمون سلب بکنیم؟ ما میتونیم منشأ حقوق و تکالیف بشیم، به خودمون حقوقی رو بدیم و حقوقی قرار بدیم برخلاف حق الله؟ جواب نه. چرا نه؟ با همون استدلالی که عرض کردیم، اون استدلال جواب این سوالم هست. انسان‌ها حق دارن فلان کنن، فلان کنن، بهمان کنن. از کجا این حقو دارن؟ کی گفته همه حقوق رو ما داریم؟ هر حقی رو خودمون برای خودمون تعریف کردیم برای ما مشروعیت میاره. ما میتونیم هر نوع بازاری رو که دلمون خواست تنظیم کنیم، ما میتونیم هر طور هر کاری خواستیم با خانواده بکنیم، هر کاری میخوایم با اقتصادمون بکنیم، میتونیم این کارو؟ از کجا؟ این حقو کی داده به من و شما؟ حق اهانت به حقیقت، یعنی حق اهانت به حق مطلق، از کجا این حق جزو حقوق بشره؟ هیچ حقی فراتر از حق مطلق که خداست و پرستش خداوند و اطاعت از خداوند نیست، هیچ حقی بالاتر از این حق نیست که بتونه این حق رو وتو کنه و حق تشریع الهی رو زیر سوال ببره. هیچ کس نمیتونه ثابت کنه چون این حقی رو. و امام سجاد علیه السلام به این ترتیبه که فرمودن حق خدا هو اصل الحقوق، یعنی ریشه همه حقوق حق خداست. و منه تتفرع، همه حقوق و وظائف دیگه از حق خداوند متفرع میشه و منشعب میشه. اگر حق خداوند رعایت نشه، هیچ حقوقی برای هیچ کسی دیگری هم اثبات نخواهد شد و احترامش ضمانتی پیدا نخواهد کرد. این خلاصه از یکی از استدلال‌هایی بود که در باب حقوق بشر از جمله حق و حقوق اقتصادی ذکر شده. من عرضمو با یه دعایی از امام عسکری علیه السلام ختم بکنم در باب همین بود، در همین مسئله. این دعای امام عسکری رو خواهش می‌کنم دقت کنید. حالا نمیدونم دیگه، اگر سوالی هست یا وقتی هست یا سوالی هم هست بفرمایید، و الا که من عرضمو با این دعای امام عسکری علیه السلام ختم کنم. بفرمایید. میفرمان که با کسانی که مثلا در غرب یک چیزی به نام حق خودکشی جزء حقوق بشر تعریف شده، یا مثلا حق راحت کردن مریض، آیا اینا جزء حقوق بشره؟ چطور تعریف می و چطوری میشه با اینا بحث کرد که متقاعدشون کرد که اینا جزء حقوق بشر نیست؟ واقعیت اینه که حقوق و وظائف در چارچوب جهانبینی تعریف میشن. اگر کسی جهانبینی توحیدی و الهی نداره و خداوند رو یا قبول نداره، یا اگر قبول داره او رو به عنوان منشأ حقوق و وظائف با این تفصیلی که من عرض کردم قبول ندارن، یا ملحدن یا مشرکن یا شکاکن، چیزی رو قبول ندارن، شما به اونا بخوای اثبات کنی که تو حق خودکشی داری یا نداری، فلان حق داری یا نداری، کار مشکلیه. برای که حقوق باید یه استدلال حقیقی پشت سر حقوق باشه. حقوق خودش اعتباری است. او میگه که این که من چه حقی دارم چه حقی ندارم، اینا اعتبار بسته به توافق قرارداد اجتماعی، بسته به فرهنگ ها و عرف های مختلفه. توی جامعه میگن فلان کار خوبه، یه جامعه میگن فلان کار بده. اینا نگاه پوزیتیویستی یا نگاه های مادی یا نگاه های قراردادی به حقوق بشر و وظایف بشره. این توضیحاتی که من عرض کردم که یه بخشم شاید برای بعضی دوستان خسته کننده باشه، اشاره بسیار مختصری است بر استدلال عقلی فلسفی که حقوق و حق و وظائف چه پشتوانه حقیقی دارن در شریعت اسلام. یعنی شما میتونی بگی آقا خانم شما حق خودکشی نداری، بعد میگه چرا ندارم؟ میتونی بگی چرا؟ میتونی بگی چرا؟ میتونی بگی چون تو مالک حقیقی خودت نیستی، تو خالق خودت نیستی. این عالم خالق داره، حساب و کتاب داره، مبدأ و معاد هست. میتونیم وقت با این مبنا بگید چون خودکشی منجر به شقاوت تو میشه، تو این نیستی که باید تصمیم بگیری کی از این دنیا میری، خداوند تصمیم میگیره، تو نیستی که تصمیم میگیری. برای که بهش میگی تو میخوای خودکشی کنی، میخوای راحت شی، میخوای صورت مسئله رو پاک کنی. کسی که با خودکشی میخواد فرار کنه از معرکه انسانیت، این به تکامل نمیرسه، این نابود میشه، خودش رو محروم میکنه. باید تو این صحنه بمانی. این عالم، اون کسی که میگه برای تا وقتی خوش میگذره بهت زندگی کن، وقتی خوش نمیگذره برو، این فکر میکنه فلسفه زندگی اصالت لذته. یک موحد که نمیتونه اونجوری فکر کنه. از نظر یه مسلمان، یه موحد زندگی برای کیف کردن، مثلا خلق نشدیم برای کیف کردن. البته کیف هم میکنیم ها، لذایذی هم میبریم، اما برای این کار نیومدیم اینجا که بگیم من تو عالم سیاست و اقتصاد و زندگی شخصیم اون کارهایی که لذت میبرم میکنم، هر جا که لذت نمیبرم نمیکنم. حتی گاهی هم لذت روحی از اینکه به یک کسی کمک میکنم لذت میبرم، چون لذت میبرم این کارو میکنم. نه، اینم درست نیست. اون لحظه هم که لذت نمیبرم اون کارو نمیکنم. اگرم از کلش دیگه لذت نمیبرم، دنیا رو نگه دارید، من میخوام پیاده شم. اینجوری نیست. دنیا رو وقتی خرطوخر تعریف کردی، هر کسی هر لحظه ای هر کاری میتونه بکنه، هر کاری دلش میخواد. مثل طویله دنیا رو تعریف میکنه، هر لحظه میتونه ای به او حیوان، به او یکی لگد میزنه، ای سرشو میکنه تو توبره او یکی دیگه، ای با جفت او میره، او با جفت این میره. اصلا اینا حساب کتاب نداره دیگه. حیوانات که احکام ندارن. انبیا اومدن گفتن نه اینجوری نیست، این عالم حساب کتاب داره. شما تا حالا دیدید برای حیوانات احکام جنسی تعریف کنن؟ مثلا به حیوانات بگن این حرامه، این مستحبه، این واجبه، یا با حیوان از اخلاق حرف زد؟ ای حیوان بد بی اخلاق، چرا مثلا این کارو کردی؟ چرا اینجا مثلا ار رو ار کردی؟ بعد اونم بگه من که ار ار میکنم برات بذارم برم. با حیوانات که اینجوری بحث نمیکنن، با حیوانات اصلا بحث نمیکنن. ولی در مورد انسان احکام معنا پیدا میکنه. احکام جنسی ما داریم، حقوق جنسی داریم. احکام اقتصادی، حلال و حرام اقتصادی داریم. کسب حلال، کسب حرام داریم. در حیوان کسب حلال و حرام ما داریم. گشنه شدی سرتو تو هر توبره میتونی بکن، بکن دیگه. مکاسب محرمه که نداره او، ما مکاسب محرمه داریم. بنابراین این مسئله حتما جهان بینی باید حل شه براش، تا بتونی بهش بگی این کارا نکن، چرا اون کارو بکن، چرا. بعد اصلا تو به چه حقی تصمیم میگیری برای یک مریضی که تو داری از بیرون میگی این حتما داره زجر میکشه، بعد اصل اینه که زجر نکشه، منم وکیل اینم، مالک اینم، من تصمیم میگیرم که این بره. این 3-4 تا حق از کجا ثابت کردی؟ بله، اونایی که دچار مرگ مغزی میشن و از نظر پزشک مردن، شما داری به زور تلمبه و باد مصنوعی و اینا الکی زنده نگارش میذاری، اونا رو نمیگم ها، بعضیا اصلا مردن همونجور 1000 سال میخوان نگرشون دارن، اینا نمیگم. ولی کسی که داره درد میکشه، گاهی بیهوشه، گاهی زنده، ولی هنوز زنده است از نظر هم پزشکی و هم فقهی، این رو بزنیم بکشیم به خاطری که راحت شه. این راحت چرا کجا آوردی؟ 3-4 تا سوال باید جواب بدن اینا. یک، کی اصلا به تو اجازه داده کسی دیگه رو راحت کنی، اون به این قیمت؟ کی به تو همچه اجازه داده؟ خود طرف نمیتونه همچه اجازه بده، چه برسه که تو براش تصمیم بگیری. خودش نمیتونه اجازه بده منو بکشی. این حقو از کجا آوردی؟ سوال. ما برای حقوق که تعریف کردیم فلسفه تعریف کردیم، درست یا نه؟ شما برای این حق چه فلسفه‌ای تعریف می‌کنی؟ به چه حقی اینو میگی؟ بعد میگه که میخوام لذت دیگه، لذت نمیبره تو دنیا، پس بره. این استدلال از کجا آوردی که کسی که دیگه لذت نمیبره باید بره؟ این از کجا آوردی؟ به چه دلیل؟ مگه فلسفه زندگی لذت بردن فقط؟ سوم، اصلا تو از کجا فهمیدی الان لذت نمیبره یا میبره؟ یا آدمی بیهوشه تو حال اغماء ولی زنده است، تو از کجا میفهمی کی داره لذت میبره کی نمیبره؟ از کجا میدونی؟ بعد مگه همه چیز به جسم آدم مربوطه؟ بسا یک کسی در یه حالاتی داره، یه مرگی از نظر ما مرگ سختی از بیرون داریم نگاه میکنیم، بسا که طی کردن اون مراحل برای اون انسان لازمه، به نفعش کمکه. بسا که گاهی یه کارایی یه هستش که بدون بعضی از این مشکلات اگه از این عالم بری مشکلات بیشتری بعد خواهی داشت. از کجا میدونی که اینطور نیست یا هست؟ از کجا میدونی اینطور هست یا نیست؟ ممکنه آقا یک کسی یک مریضیه داره درد میکشه، 10 سال رو تخت بیمارستان افتاده، به لحاظ پزشکی نمرده هنوزها، ظاهرش هم ما نگاه میکنیم میبینیم زجر میکشه، تو اصلا حق نداری تصمیم بگیری که الان این وضعیت نهایتا الان به نفع اوست یا به ضرر اوست؟ از کجا میدونی به ضررشه؟ بسا که انسان در سلوک انسانیش در این عالم، چون ما از این عالم که میریم که نمیمیریم که، ادامه داره زندگی، بسا که این مشکلی که الان اینجا تو فکر میکنی داری این مشکل داره تحمل میکنی، اینا به نفعشه، این مراحلی که اینجا طی میکنه برای بعد از مرگ به نفعشه. از کجا تو میدونی هست یا نیست؟ و اصلا از کجا میدونی او داره اینطوری که تو میگی درد میکشه یا نمیکشه؟ اینا خیلی سوالاتی که اینا بدون که جواب بدن همطوری میپرونن، چون بنابر این که ما از چی لذت ببریم؟ اصالت دنیا، اصالت نفس، اصالت لذت، اصالت طبیعت، اصالت جسم، این زندگی کافرانه اینه.